من پیشنهاد صحیف سجادیه رو دارم، واقعا احساس میکنم که کسی سراغ این کتاب بره قطعا پشیمون نخواهد شد.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم.
لطف و رحمتی بهانه شد که ما با شما مزرعه‌ای
قربون شما سلامت باشین.
توفیق نداشتم.
ما یه افتخار بنده هستیم.
سلامت باشین. برای همه شنوندگان آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. ان شاءالله از این بیماری هایی که عوارض در امان بمونن و ان شاءالله با کتاب مشهور باشن.
ان شاءالله دعا کنیم برای هم دیگه. سپاسگزارم. قربون شما. گفتگوی پنجشنبه جمعه رو شنیدین با آقای سید مهدی شجاعی، نویسنده صاحب نام. حالا که صحبت کتاب شد با آقای شجاعی و قبلتر هم صحبت کتابخانه هدهد شد با امیر که اینجا هستش، بریم تیتراژ کتابخانه هدهد رو بشنویم.
ما کجا پیدا کردیم؟
آره خانم قائدی دیگه همه چی توی آستینشون دارن.
بفرمایید با افتخار
بشنویم.
هدهد سبا، ای هدهد سبا، به سبا میفرستمت، بنگر که از کجا، بنگر که از کجا، به کجا میفرستمت. حیف از تمایلی چو تو در خاک دانه قرد، زینجا به آشیانه وفا میفرستمت، اینجا به آشیانه وفا میفرستم. تا لشکر غمت، تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به لوا میفرستم. ای غایب از نظر، ای غایب از نظر، چه شدی هم نشین دل، میگویمت دعا و سلامی فرستمت، میگویمت دعا و سلامی فرستمت. ای خود خود سبا، ای خود خود سبا، به سبا میفرستمت، بنگر که از کجا، بنگر که از کجا، به کجا میفرستمت. حیف است تا مایری چو تو در خاک دانه قرد، زینجا به آشیانه وفا میفرستمت، زینجا به آشیانه وفا میفرستم. ای خود خود سبا، ای خود خود سبا، ای خود خود سبا،
بله صدای آقای مهداد شهسوارزاده بود که شعر معروف حافظ رو میخوندن. این تیتراژ مجموعه تلویزیونی کتابخانه هدهد بود، کار خانم مرضیه برومند که امیر هم اولین بار تعریف کرد که در اون کار بازی کرده.
کتکم خورد.
کتکم خورد. ماجره کتک خوردنش رو گفت. الان سر چه کاری هستی و چه کار داری میکنی؟
در حال حاضر خیلی اتفاق عجیبی افتاد. اولا که با شروع این کرونا و اینا، برخلاف بقیه کارها که خوابیدن، خیلی من پیشنهاد داشتم اتفاقا، ولی نمیدونم، یه ذره زوده که بگم بی‌حوصله شدم، ولی دنبال هر کاری رو انجام دادن هم نیستم. خیلی با حوصله و خیلی سر فرصت دوست دارم یه کاریو انجام بدم که کار نتیجتاً کار خوبی بشه.
کار متفاوتی هم بهت پیشنهاد میشه یا نه؟
اصلا یکی از خطر... باورتون نشون فقط سروش بهم پیشنهاد کمدی میده. فقط آقای سعد دیگه هیچ پیشنهاد کمدی نداشتم.
جدی؟
باور کن هر چی پیشنهاد دارم نقشه جدی عجیب غریب دراماتیک. الان هم دوالازه دو تا نمایش خانگی دارم میخونم.
کیه؟
حالا چون اصلا یعنی هیچی ننوشتیم، فقط چند بار صحبت کردیم ما هم دیگه، دو تا سریال نمایش خانگی همزمان دارم میخونم ایشون که به امید خدا یکیشونو بریم وارد مذاکره بشیم
انشاءالله. کار نمایش خانگی هم گیرمزاد
این روزا به نظرم توجیه بیشتری داره واقعا نمایش خانگی
دیگه. آره دیگه
سینما که تعطیله.
آره سینما که تعطیله، زیر ساخت های اینترنت هم خوشبختانه داره بهتر میشه. یعنی یه زمانی یادت دیگه تا همین 4-5 سال پیش مثلا تو میخواستی یه ویدیو 2 دقیقه ببینی 20 بار قطع میشه، الان تو یه فیلم 3 ساعته رو بدون هیچ قطعی میبینی و خب این اتفاق خوب.
ما فکرم همون مثلا 16-17 سال پیش که کار خبری میکردم من برای سایت آقای قادری و نیما حسین اصاب، یه پک 30-40 سانتی DVD داشتم که تهیه کننده ها از آنونس های فیلم هاشون، یعنی تیزر 2 دقیقه یه فیلم روی DVD میریختن پیک میکردن میومد، چون اصلا اینترنت دایلاب که جوابگویه مثلا آپلود کردن و دانلود کردن و اینا واسه ویدیو نبود.
بابا اصلا اون موقع که کامپیوتر اومده بود مثلا فرض کن سالای اواخر دهه 70، خب کامپیوتر خیلی اولا تجملاتی بود، هر کسی نداشت، و بعد یادت فلاپی میخورد، دیسکت میخورد، اصلا
دومیگ
آره اون اوایل مثلا فلاپی برای ما یک چیز عجیب و غریبی بود. ما میتونیم مثلا چون کار خبرنگاری میکردیم که مگه میشه مثلا تو رو این عکس بریزی
بردو بریزی
میدونی اونجور. چون ما مثلا میدویدیم دنبال عکاس یه فیلم که آقا یه عکس از فیلم مثلا عکس فیزیکی مثلا به ما بده، بعدا میگفتن آقا میتونی روی این مثلا روی یه چیزی از فلاپی میره تو این کامپیوتر مثلا 5 تا عکس روش جا میشه. اصلا اتفاقی بود
و پاک شدن اونا بارها من خودم گزارش نوشته بودم ریخته بودم رو فلاپی. آره. پاک شده بود،
خورده بود زمین. آره. بعد من رفته بودم یه سخت
یه دوگمه مشکوک داشت، اون دوگمه رو خاطر
تو میزنی لاک میکرد
لاک میشه نمیریزه دیگه.
من یه سفری رفته بودم، بعد یه دیسکت هایی از اونجا آورده بودم که اینا ترانسپرنت بود، یه شیشه‌ای بود رنگی، رنگ‌های مختلف. آقا ما چنان پوزی میدادیم در عالم مطبوعات، چون دیسکت هم سیاه بود اینجا و یادش بخیر. یادش چقدر جهان یه دفعه در این 20 سال تغییر کرد و ترسناک اینه که در 20 سال آینده چه شکلی خواهد شد. خیلی خوب، حالا اصلا به این تغییرات جهان کاری نداریم، میریم مثل هر شب یک قصه قدیمی بشنویم که خانم شرمین نادری اون رو بازنویسی کرده. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار مثل همیشه چنین روایت کردند که خلیفه عباسی غلامی داشت به اسم فهد که جوان و نترس بود و بسیار مورد محبت خلیفه. اما سر نترس این جوان مثل خیلی از سرهای نترس کار دست صاحبش داد. میگن روزی که فتح یواشکی و دور از چشم بقیه برای شنا به دجله رفته بود، آب خروشان اون رو با خودش برد و همه رو غمگین کرد. خلیفه وقتی خبر گم شدن غلامش رو شنید خیلی غمگین شد و دستور داد که بهترین شناگرا دجله رو وجب به وجب بگردن، بلکه اثری از آثار پسر پیدا کنند، و البته که بعد از 7 روز جستجو بالاخره پسر زنده و سالم پیدا شد. ملاحی که با قایق کوچیکش از دجله میگذشت پسر جوان رو بر تخت سنگی در کناره دجله پیدا کرد، اونم در حالی که روزها بود به سنگها چسبیده بود به امید پیدا شدن کمکی برای بیرون اومدن از اون رودخونه پر از آب. حالا بشنوین از بخش جالب این قصه که وقتی فتح رو پیش خلیفه بردن، همه به خیال اینکه مدت هاست گرسنگی کشیده براش سفره رنگین پهن کردن. اما فتح گفت من گرسنه نیستم و بعد برای اهالی قصر خلیفه تعریف کرد که هر روز طبقی با یک تیکه نان از کنار سختر میگذشته و فقط کافی بوده که پسر دست دراز کنه و بگیرتش تا از مرگ نجات پیدا کنه. اما در ادامه قصه توتیان شکر شکن کاغذ من رو بردند و بله دوباره آوردند. اون وقت فتح رو به خلیفه که از حیرت انگوش به دندان گزیده بود گفت که بر روی اون نون کسی نوشته بوده محمد ابن الحسین الاسقاف. قصه گوها میگن بیمعتلی خلیفه دستور داد صاحب اسم رو پیدا کنن و به دربار بیارن و وقتی هم مرد به قصر خلیفه رسید خودش به سراغش رفت و ازش پرسید چند وقته که هر روز نونی به دجله میندازی؟ مرد هم جواب داد یک سال. اون وقت خلیفه باز هم با حیرت پرسید چرا؟ و مرد جواب داد از بزرگترهام شنیده بودم که اگر نیکی رو به رود هم بندازی روزی بر میگرده و جوابت رو میده. کار دیگه ای از دست من ساخته نبود و هر روز نونی به دجله انداختم. پس خلیفه که از نیکی و مهربانی مرد حیران بود دستور داد زمینی رو به مرد دادن و اون برای همیشه از خلق خدا بی‌نیاز شد و اینجا بود که گفتند تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. به صدای آقای امین‌الله رشیدی رو شنیدیم که انشالله هر جا هستند زنده و سلامت باشند. آقای رشیدی فکر میکنم در حوزه موسیقی که بزرگترین یادگار ما هستند. آقای رشیدی اگر اشتباه نکنم 15 سال از رادیو ایران بزرگترند، یعنی متولد 1304 هستن و الان باید 95 سال داشته باشن. بله، آره، خدا حفظشون بکنه و انشالله که سایشون بر سر خانواده و دوستدارانشون باشه همچنان.
البته فکر می‌کنم آقای رشیدی 4 سال پیش هم کنسرت هم گذاشتن.
بله بله، همچنان که ماشاءالله. آره، صدا
منم رفتم تو کنسرت.
چدی رفت کنسرت رشیدی؟ بسیار خوب، خیلی خوب بود. من نرفتم کنسرتشون تا حالا.
خیلی هیجان انگیز، خیلی بله. اصلا با این سن و سال ماشاءالله هزار ماشاءالله.
آره ماشاءالله. بزن به تخته.
بله
بله ان شاء الله. خب خالق علی، گفتگو تلفنی داریم دوباره.
بله.
با اگه گفتی با کی؟
شنیدم تقلبی دیدی؟
تقلبه، خیلی خوب. با یکی از دوست داشتنی ترین چهره های تئاتر و تلویزیون، آقای هدایت هاشمی. هدایت جان سلام، من منصور ضابطیان هستم.
سلام عرض میکنم آقای ضابطیان، خیلی ارادت دارم و خوشحالم که در این خاصی از شب صدای شما رو میشنوم.
قربون شما. از آخرین باری که ما با هم گفتگو کردیم فکر میکنم نزدیک 6 ماه داره میگذره دیگه، تو نوروز بود اگه خاطرتون باشه.
بله بله، تازه کرونا با این پدیده عجیب غریب رو تازه باش آشنا شده بودیم.
آره،
گفتگوی فرهنگی انجام دادیم.
چقدر غریبه بودیم باش، حالا چقدر رفیق شدیم.
الان خیلی، الان واقعا دستی به یکی از آشنایان نزدیکمون شده.
آره دیگه، با هیچ کی انقدر سر و کار نداریم که با این کرونا سر و کار داریم.
قربون شما برم، برای همه شما عزیزان که زحمت میکشیدم آرزوی سلامتی دارم. بلا از همه هموطنان ما دور باشه
انشالله. هلا جان، ما توی این مجموع گفتگوهایی که شفاف میکنیم با اهالی مختلف فرهنگ و هنر، یه مجموع پرسش هایی من میپرسم از هر کس که با عبارت تا حالا شروع میشه و اگر اشکال نداشته باشه از شما هم چند سوالی که اختصاصا برای شما طراحی شده بپرسم.
خواهش میکنم. من در خواهش.
تا حالا از دیوار کسی بالا رفتین؟
تا حالا بله.
آها، خب کی بوده؟
خونه مادر بزرگم، معمولا گوشه سنگین بود نمیشنید و ما باید از دیوار خونش بالا بیرفتیم.
در کجا؟ در مشهد؟
در سبزوار.
در سبزوار.
البته در مشهد من کار کردم.
اونجا
پدر بزرگ مادری هم در واقع این کار کرده.
بسیار عالی. تا حالا جای چی کسته؟
نشست. سرم البته سرم شکسته بعد.
آها.
ولی تا حالا شکستگی استخوان خدا رو شکر تا حالا نداشت.
خب خدا رو شکر. پس در اون بالا رفتن از دیوارها و اینها هیچ وقت اتفاقی نیفتاد.
نه. خوشبختانه شکستگی استخوان نداشت.
تا حالا دوست داشتی معمار باشی؟
بله.
چرا؟
بله. من کلا یه دوره‌ای آقای زابطیان، همون دوره‌ای که برای انتخاب رشته و ورود به دانشگاه چیز می‌کنه، واقعا خیلی جدی به آرشیتکتی و معماری فکر کردم.
چه جاله؟
بعد دیدم که نه، نمایش و تئاتر رو بیشتر خوب دوست دارم، طبیعتاً به دنبال اون رفتم.
ولی هیچ وقت حسرت زندگی نبوده که چرا معمار نیستی؟
نه آقا، من چون بعدن اوسموسا رو در پایتخت بازی کردم، برای اینی که مردم نصفشون فکر کنم من معمارم دیگه. بنابراین نه، حسرتشو ندارم. بازیگری شغلیه که خوشبختانه اینجور حسرت ها رو از بین میبرم، چون فرصت میذاری کارهایی که میخواستی تجربه کنی.
دقیقا. تا حالا با ماه صحبت کردی؟
بله بله زیاد.
خب چرا چیه مکالمتون معمولا؟
حقیقتش که بخش زیادی در این سالها به گلایه ها مربوط میشه، ولی خب وقتی که در آغاز نوجوانی بودم خیلی عاشق بودم، به دلیل اینکه بیژن مفید و ماه و پلنگ رو من خیلی اثر گذاشته بود.
بله.
و من از این طریق در واقع گفتگو با ماه رو پیشه کرده بودم برای خودم.
خب باز خوب گفتگو با پلنگ رو پیشه نکرده بودی.
خب اون گیرم نمی اومد.
گذشته برای سالهای بعد. خیلی خب. تا حالا افسوس موقعیت کسی رو خوردی؟
نه. من قبطه خوردم، ولی تا حالا حسرت یا چیزی نه.
به کی قبطه خوردی؟
به خیلی از با نقش هایی که هم نسلان خودم ایفا کردن و بسیار زیبا ایفا کردن، و برای من اینجوری بوده که گفتم منم دوست دارم اون رو بازی کنم. چقدر زیبا بازی کرد.
بسیار. خیلی خیلی خوشحال شدم هدایت جان.
من متوجه نشدم که همکار مشترک شما در اجرا کیست، ولی به ایشون هم سلام میکنم.
من همکار مشترک ندارم، مهمان دارم اینجا، امیر کاظمی اینجاست.
منم سلام میکنم آقای هاشمی خدمتتون و خیلی خیلی دلتنگتونیم، ان شاءالله زود ببینیمتون.
زنده باش آقای کاظمی، خیلی ارادت دارم، ان خوب و سلامت باشید.
فداتون بشم، قربونی
شما. قربون شما. خیلی ممنون گفتگو ما رو شنیدید با هدایت هاشمی، بازیگری که همه دوستش دارن. تو هم بازی کردی با
من؟ بازی نکردم، نه چند بار دیدیم ایشونو و مزاحم منزلشون بودیم در زمان شمدونی و اینا. همسرشون خوب همکار ما بودن اون زمانو.
بسیار عالی،
خیلی بودیش.
خیلی خوب. خب امیر یه تیشرتی پوشیده که اگه شما در تصویر نمیبینید من بگم که روش عکس یک زرافه است. این ماجرای این زرافه چیه؟
خیلی خوشم یه موقع چیز نمیشه. زرافه است داره دوچرخه سواری میکنه. نمیدونم، یه دن تیشرت پوشیده بودم داشتم از در خونه میمادم بیرون، حقیقتم خانومم گفت مناسب نیست عوض کن، این به نظرم
اون
تازه
چی بوده دیگه. خیلی خب، نه خیلی هم با مزه است، اتفاقا حیوان مورد علاقه منم هست.
بله منم خیلی دوستش دارم.
چرا؟
با مزه است، این گردن به این عظیمی و خوشگل، چشوی جذاب، گوشی با نمک.
آره یه بار من یه سفری رفته بودم، بعد تو جاده داشتیم رانندگی میکردیم، یه دفعه یه گله 50 تایی زرافه از عرض جاده شروع کرد عبور کردن و یه چیزی نزدیک یک ساعت ما معطل شدیم تا اینکه اینا بخوان از این ور از این ور. ببین سه چهار تا اولشون بامزه بود،
بعدش دیگه اصلا خوشم نمیاد. من بودم نگاه کردم،
ولی دیگه وقت قبلش یک ساعت معطل بشی کمی سخت میشه.
عظمتیه واقعا.
آره خیلی، یعنی وقتی از نزدیک دیدی؟
من نزدیک نه، متاسفانه هنوز ندیدم.
آره از نزدیک که ببینیش بعد ببینی که چقدر عظیم تر. هیچ وقت دوست نداشتی در رادیو کار بکنی همین؟
چرا، خیلی جذابه اصلا رادیو، که اسم رادیو جذابه. به نظرم شاید ناخودآگاه علاقه همه آدمایی که چه تو اجرا و چه توی بازیگری از رادیو باید شکل گرفته باشه دیگه، چون از کوچیکی شنیدیم، باش ارتباط داشتیم، صبح میرفتیم مدرسه قطعا تو ماشینا بوده.
چه برنامه‌ای از رادیو یادت میاد وقتی بچه بودی؟
صبح جمعه با شما، درسته؟ بله. که هنوز هم پابرجستی بله. بله. اصلا اونا رو که اون زمان ما ضبط هم میکردیم، بعدا تو مدرسه آیتم در میوردیم و توش بازی میکردیم.
زمانش آقای نوزری اینا هم یادته؟
بله بله، آقای نوزری که اصلا من خیلی هم دوستشون داشتم، مثل تئاتر هم کار کردن، من رفتم دیدم و خیلی با نمک. میگم رادیو رو عجیب غریبه که تو کودکی خیلی خیلی باش درگیر بودم.
آره
هرچی بزرگتر شدیم،
خب نه هرچی بزرگتر شدیم هم همه گرفتارتر شدن، هم اینکه آره دیگه بالاخره رسانه های دیگه. ولی جالبه که همه فکر میکردن که خب تکنولوژی روز که بیاد و اینترنت و فضای مجازی، رادیو رو ممکنه به حاشیه برونه، ولی اتفاقا در همه جای جهان و از جمله در ایران هم تکنولوژی اتفاقا الان به کمک رادیو اومده، مخصوصا در این یکی دو سال اخیر، و الان به راحتی میشه روی همه اپ ها، روی همه سایت ها. در همون دورانی که راجعش صحبت میکردیم یه رادیو رو میخواستیم بشنویم که این بافر بشه و فلان، کلی طول میکشه. خب من خیلی پر حرفی کردم امیر جان، خیلی ممنون که امشب اومدی. امشب ما با امیر کاظمی اینجا بودیم در برنامه بازیگر که همه شما خیلی دوستش دارین، و تا پنجشنبه جمعه دیگه شما رو به خدا میسپرم و امیدوارم که هفته خوبی رو شروع بکنید. من منصور زاده‌تن برنامه رو از تهران رادیو ایران برای شما اجرا کردم. تا شنیدار و دیدار دیگر، خدا نگهدار.
شب بخیر میگم به شما که تازه شنونده این بخش از برنامه های رادیو ایران شدید. ساعت 22:54 دقیقه است. به گفته یک کارشناسان، استفاده نکردن از ماسک خطر انتقال ویروس کرونا را تا 4 برابر افزایش می‌دهد. وقتی فرد ناقل بدون ماسک وعده می‌کنه، احتمال ابتلای فرد سالم که ماسک نداره 90%. ماسک به تنهایی از انتقال ویروس کرونا جلوگیری نمی‌کنه و باید فاصله اجتماعی رو هم رعایت کنیم. ممکن است بعضی از افراد ناقل بیماری باشند ولی خودشون از اون اطلاعی نداشته باشند، پس استفاده از ماسک الزامی است. یکی از دلایل تاخت و تاز ویروس کرونا بی‌توجهی بعضی از مردم به این بیماری است. همه باید خودمون رو مسئول سلامت جان همدیگه بدونیم. نیروهای درمان در مراکز بهداشتی و بیمارستان‌ها پس از گذشت ماه‌ها کار شبانه روزی خستند. باید هوای آنها را هم داشته باشیم. مشارکت در امور اجتماعی نوعی تعهد و پذیرش مسئولیت فردی و اجتماعی است. پس به پویش من ماسک میزنم بپیوندیم. تا شکست کامل کرونا و از بین رفتن این بیماری هم از ماسک استفاده می کنیم و برای تهیه اقلام بهداشتی به یاری نیازمندان بشتابیم. کودکان هم ممکن است به کرونا مبتلا بشوند و گاهی هم ناقل بدون علامت این بیماری باشند. پیش از خوردن هر گونه مواد غذایی دستهای خود را 20 ثانیه با آب و صابون بشوییم. در صورت ابتلا به بیماری هایی مانند دیابت، قلبی، عروقی و آسم رعایت نکات پیشگیری و بهداشتی را جدی بگیریم.
ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.